به نام خدا. قبل از ورود به بحث امروز بد نیست یه نگاه دوباره‌ای به مبحث جلسه گذشتمون داشته باشیم و از یه زاویه دیگه‌ای به اون بحث نگاه بکنیم. برای آغاز این نگاه و این بررسی بد نیست بدونیم که گاهی تو زندگی ما یه فرصتی برای تغییر، برای تحول، برای عوض شدن نگرش و زاویه دید ما به وجود میاد. من باورم اینه، احساسم اینه که طبیعت نسبت به همه این کار رو انجام میده. در طول زندگی فرصتهایی رو برای اونها پیش میاره تا بتونن تغییر نگرش بدن، تغییر جهت بدن. اگر تا کنون توی یه مسیری گام برمی داشتن بتونم تجربه مسیر جدید رو داشته باشم. خود داشتن تجربه مسیر جدید واقعا یک نعمته، یه نعمت بسیار بزرگ. گاه و بیگاه این نعمت اونقدر بزرگه که آدم احساس میکنه تولدی دوباره پیدا کرده. به راستی آدم احساس میکنه انسان دیگری شده و دو مرتبه متولد شده. همه چیز برای او فرق میکنه، همه چیز برای او معانی جدید و معانی نوی میگیره. و من فکر میکنم با بحثی که ما جلسه گذشته مطرح کردیم، این فرصت داره از طرف طبیعت در اختیار ما قرار میگیره برای تولدی دوباره، برای دگر شدن، برای اینی که ما بتونیم به همه چیز یک فرم دیگه نگاه بکنیم و برای اینی که یک دگرگونی و یک دگردیسی اساسی تو زندگیمون اتفاق بیفته. لذا من در مقدمات جلسه پیش عرض کردم که از اینی که یه جور دیگه‌ای بخواد بیندیشیم نترسیم. گاهی ممکنه شما بگید که من نمیترسم و حتی از فرم جدید اندیشیدن، تولدی دوباره استقبال میکنم، اما به صورت ناخودآگاه قطع ارتباط ما با آوندهای فکری گذشته یه مقداری در ما هراس پنهان ایجاد میکنه، یه مقداری برای ما مشکلات پنهانی رو ایجاد میکنه. شاید به نوعی در دنیای اندیشه مثل دنیاهای رفتاری وقتی که ما میخواییم ترک عادت بکنیم یه مقداری برامون مشکل. و نوابق دنیا انسانهای درجه یک، یکی از رمزهای موفقیتشون همینه که در جدید شدن تردید نمی کنن، دوچار شک نمیشن، دوچار دودلی نمیشن، دوچار ضعف نمیشن. من واقعا این رو قبول دارم. وقتی که انسان نگرشی نو رو آغاز میکنه یا تولدی دوباره رو میخواد تجربه بکنه، به صورت طبیعی چون داره از یه گذشته وارد یه جریان جدید میشه ممکنه دوچار تردید بشه، دوچار ضعف بشه، دوچار دودلی بشه، حتی در پاره موارد دوچار انکار بشه. خب اینا سختی های راهه. اما از اون طرف خواهش میکنم به این جریان بیندیشید که ما با نابغه شدن فاصله ای نداریم، براستی فاصله ای نداریم، اگر نخواسته باشیم فاصله داشته باشیم. ما فاصله ای نداریم اگر نخواسته باشیم فاصله ای داشته باشیم. به صورت متدیک، به صورت دقیق میشه گام هایی رو برداشت. گام هایی رو من در جلسه گذشته عرض کردم، ادامه شو این جلسه میام و میگم. این گام ها ساده است به شرطی که ما بخوایم اینا رو انجام بدیم. تا تردید نکنیم، دودلی نکنیم، برای اینی که از گذشته جدا بشیم اینقدر سختگیری نکنیم و دچار ضعف نباشیم. ما در جلسه گذشته عرض کردیم که اگر ما بخوایم یه تغییر کلی در نگرش، منش، شخصیت، رفتار و تمام اون چیزی که مربوط به سازه‌های فرهیختگی یک انسان هست انجام بدیم، باید نحوه نگرش به زمان رو در خودمون تغییر بدیم. این بسیار بحث کلیدی و بحث اساسی است. اگر شما از من بپرسید فرق یک نابغه با ما چیه، من با قاطعیت جواب میدم نگرش او به زمان با من و شما فرق میکنه. همین، اون نگرشش به زمان یه فرم دیگه است، یه جور دیگه است، من و شما یه جور دیگه نگاه میکنیم. تحلیلی که اون از زبان داره، از زمان داره، با تحلیلی که من و شما داریم بسیار بسیار متفاوته. شما ببینید، ما در جلسه گذشته عرض کردیم که نبوغ یک برنامه است، یک مهارت عقلانیه. شما باید یاد داشته باشید که این برنامه رو به مغزتون بدید. اولین چیزی که در یک برنامه مهمه زمان اون برنامه است. زمان بسیار بسیار اهمیت داره و بسیار بسیار مهمه. برای پردازش یک برنامه مغز من و شما بر اساس زمان تصوری که ما بهش میدیم برنامه ریزی میکنه، یعنی سرعت، قدرت، ریزبینی و تیزبینی و تیزنگرشی خودش رو بر اساس زمان چکار میکنه؟ تنظیم میکنه. ما گاهی خیال میکنیم که یک عملی رو که ما در یک ساعت انجام میدیم و همون عمل رو در روز مثلا گذشته در 2 ساعت انجام دادیم، این فقط از نظر تایم زمان فرق میکنه. ما دقت نداریم که این از نظر نحوه پردازش فرق میکنه، از نظر تیزبینی و تیزنگری فرق میکنه، از نظر درصدی که به درست بودن و غلط بودن نزدیک میشه فرق میکنه، و کلن عملی که در 1 ساعت یا 2 ساعت همون عمل انجام بشه کاملا متفاوته، کاملا فرق میکنه. شما از نظر ظاهری میگید که اینها رو من در یکی رو در 1 ساعت و یکی رو در 2 ساعت خوندم و کار کردم، اما تمام ماهیتش فرق میکنه. بذارید من این مثال ساده رو بزنم. شما یه فصل از یک کتاب که 50 صفحه است دیروز ظرف 2 ساعت خوندید، از مطالعتون هم راضی بودید، میگید من اینو ظرف 2 ساعت خوندم. امروز 50 صفحه فصل بعدی رو ظرف 1 ساعت خوندید. اینجور نیست که فقط 1 ساعت در تایمز شما صرف جویی کرده باشید. شما امروز عمیق‌تر، دقیق‌تر، سریع‌تر و تندتر اون مطلب رو درک کردید. ما این رو توجه نداریم که وقتی که یک عمل مشابه رو شما بین 120 ثانیه تقسیم میکنید یا بین 60 ثانیه تقسیم میکنید، کلت عمل کرده مغز شما متفاوت میشه. از نظر نوع دقت فرق میکنه. در گذشته که ما با این طور مسائل آشنا نبودیم، ما خیال میکردیم که تایم بیشتر مساویه با دقت بیشتر، تایم بیشتر مساویه با دقت کنتره. شما وقتی که تایم بیشتر میدید اونقدر ضریب دریافت شما کند میشه که میتونید اونها رو در نظر بیارید، لذا خیال میکنید دقیق تر من مطلب رو فهمیدم. دقت میکنید چی میگم؟ میگید من دقیق تر فهمیدم چون اینو ظرف 2 ساعت فهمیدم. اینو دقیق تر شما نفهمیدید، شما بگونه فهمیدید که میتونید دقایق فهم خودتون رو یه بار به صورت کلی نگاه بکنید. نمیدونم شما با سیستم تندخانی آشنایی دارید یا ندارید، ابتدا کسی که وارد سیستم تندخانی میشه یه تردید داره و اون تردید اینه که آیا من که اینقدر سریع بناس بخونم یه صفحه رو با همین سرعت هم درک میکنم یا نه. عموماً دانش پژوهانی که تندخانی شرکت میکنن این سوال رو دارن و اونجا اون معلم قبل از شروع تمرینات تندخانی میاد طریقه فهمیدن رو توضیح میده و اونجا مشخص میکنه که اصولاً ما با سرعتی که مغزمون میتونه بفهمه امکان مطالعه نداریم. نگاه کن اینقدر مغز ما سریع میتونه بگیره، ما اصلا نمیتونیم اونجور مطالعه بکنیم. من دقیقا یادم استاد ما صفحات رو فقط ورق میزد و میگفت کسانی فقط با ورق زدن تمام صفحه رو میتونن بخونن. واقعا این ادعا نبود، میشد یه همچین کاری تر، چون اون و تمرین ها رو اگر کسی واقعا پیگیری میکرد و دقیقا اون مهارت رو ایجاد میکرد چنین چیزی اتفاق میافتاد. بعد مجبور میشد بگه برای اینی که شما یه کتاب رو فقط یه نگاه بکنید تمامش رو بخونید و برید صفحه بعد صفحه بعد، باید بر این تردید غلبه بکنید که آیا میفهمید و میرید صفحه بعد یا نه فقط تصویر کلمات میاد تو ذهنتون. اونجا مجبور بود ثابت بکنه که میفهمید و میرید صفحه بعد. توجه میکنید چی میگم؟ شما در یک فرم از سیستم تندخانی هیچ وقت یه جمله رو کامل نمیخونید، چون بهترین نویسندگان دنیا و عالمترین نویسندگان دنیا در رشته خودشون باز توی یک جمله چندین کلمه اضافه به کار میبرن که اینا اصلا نقشی در فهم اون مطلب نداره، نقش در چینش اون جمله داره. توجه میکنه چی میگم؟ یه گرایش از تندخانی اینجور هست که یاد میده شما تشخیص بدید که این جمله چقدرش برای فهم اون مطلب مفیده، چقدر برای آرایش ادبی اون مطلب مفیده، چون اون نویسنده مجبوره یه آرایش ادبی هم به اون جمله بده دیگه، که این در فهم اون مطلب مؤثر نیست، در اون فرمش مؤثر. شما وقتی که در اون نوع گرایش اینجور مطالعه رو یاد میگیرید و با این سیستم مطالعه میکنید، واقعا اول دچار تردید میشید که آیا من مطلب خوب فهمیدم یا نه. یکی از بهترین مدل های تندخانی همینه، همین مدله. خود من از این مدل استفاده میکنم و خیلی مدل پیشرفته و خوب و درجه یکیه که شما مطالب زائد رو نمیخونید، فقط با یه نگاه به یه جمله اون مطالب مفید میاد، یعنی اونی که در رساندن ایمان. یه وقتی ما کلاس که میرفتیم مقایسه میکردیم که مثلا یه کتاب فیزیک در هر جمله چقدر کلمه اضافه داره، یک روزنامه، یه مقاله روزنامه چقدر جمله اضافه داره. توجه بعد اونجا دیگه به روزنامه که شما میرسید، روزنامه اصلا مطلبی نداره. دقت میکنید چی میگم؟ فقط دو یا سه کلمه مثلا ممکنه در کل یه مقاله مفید باشه، مقالات ژورنالیستی که اون دو یا سه کلمه هم کلیدیه. شما یاد میگیرید که با دیدن اون دو سه کلمه دیگه بقیهش رو پردازش ذهنی بکنید. واقعا اون دوستانی که کلاس تندخانی رفته باشن، اگه کلاس خوبی رفته باشن، این گرایش تندخانی خیلی گرایش جالب و قشنگیه، مبتنی بر اینه که برای فهمیدن یک معادله چند کلمه شما باید به مغزتون بدید. ما خیال میکنه 25 کلمه باید بدیم تا اون بفهمه، عادت هم دادیم دیگه. دقت میکنه چه میگم؟ چون نویسندگان ما با 25 کلمه اون رو نوشتن، اما معمولا از یه جمله 25 کلمه‌ای در یه کتاب تخصصی 5 کلمه‌اش کافیه، یعنی 5 تا کلمه کلیدی داره، بقیه کلمات بین اون کلمات کلیدی چیه؟ کلمات حاشیه‌ای است که ساختار ادبی داره، ساختار جمله‌ای داره، جمله استفهامی بوده، جمله نمیدونم خبری بوده، هر فرمی که داشته ماضی بوده، مضارع بوده، اونا دیگه در قالب فهم نیست، در قالب شکل جمله است. خب شما نگاه کنید، اینجوری متوجه میشید مغز ما چه توان عجیبی داره و چه قدرت عجیبی داره. هرچی شما تخصصی تر به مسائل نگاه کنید، هرچه تخصصی تر فکر بکنید، مغز شما عادت میکنه تخصصی تر عمل بکنه. هرچه جلوشو باز بذارید، توجه میکنه، برای فهم یک مطلب معمولی از یه جمله 25 کلمه براش استفاده بکنید، او عادت میکنه که همینجور بفهمه. خدا میدونه من اینا صرفا مثال من دارم میزنم، همه شما که اومدید از من سوال کردید این تجربه رو دارید که میدید عظیمی در پاره موارد آدم بیادبی میشه، ولی واقعا من بیادب نیستم. وقتی که شما یه جمله رو به عنوان سوال میگید، دو کلمه که میگید، میگم خب بس دیگه فهمیدم چی میگید، چون دیگه بقیه شما میخواید آرایش جمله‌ای بکنید. دیدید میام حرفتون رو قطع میکنم، میگم آره فهمیدم چی میگی، حالا بذار من جواب بدم ببین فهمیدم یا نه، و معمولا هم میبینید که فهمیدم. اصلا تحمل اینی که یه جمله بلند و گوش بدم ندارم. توجه میکنید، هم دو تا کلمه که بگید با اولین یا دومین کلمه کلیدی میفهمم. گاهی هم میشه که بهتون میگم من نمیفهمم شما چی میگید، این کلاس تخصصیه دارن، یا اونقدر پرت و پلا میگید، توجه میکنید، خودتونم نمیفهمید دارید چی میگید، من اون نمیشه بگم شما نمیفهمید دارید چی میگید، میگم نمیفهمم، توجه میکنید چی میگم. گاهی هم اصلا یاد ندارید کلمات کلیدی بگید، اینقدر تو حاشیه. بدترین مدل حرف زدن مدل حاشیه‌ایه که آدم هی به پردازه حواشی. بابا جون من این مطلب سه کلمه است دیگه، همون سه کلمه رو بگو دیگه. دقت میکنی جون؟ این بعضی ها میبینی از خاطرات پدر بزرگشون شروع میکنن، میاد تا نوه ها میخواد یه سوال مطرح بکنه. خب این اصلا ضرورت نداره، نه شما اونقدر وقت دارید، نه طرفی که سوال رو مطرح میکنه. اینا کلاس های تندخانی رسته باشید متوجه میشید من چی میگم. من چرا میخوام اینو بگم؟ نگاه کنید، یه جمله که از 25 کلمه تشکیل شده، مغز ما با سه تای از اون کلمات میتونه پردازش کنه، به شرطی که عادتش بدیم. بعضی ها ندیده چقدر کند حرف میزنم، یه چیزی میخواد بگه جون مخاطب و جون خودشو جون بقیه رو بالا میاره تا میخواد یه چیزی بگه. این اینقدر معطلی نداره. اگه ما عادت بدیم، مغز رو عادت بدیم، واقعا عادت میکنه. شما خیال نکنید یه مطلب رو که تو 2 ساعت بیان میکنید بهتر از اون موقعیه که توی 1 ساعت بیان میکنید، یا میفهمید بهتر از اون موقع. من امروز یه معجزه‌ای رو میخوام بگم برای شما که ظرف زمان در کوچکترین واحدش دقیقترین واحده، نه در بزرگترین واحد، بخلاف ظرف‌های دیگه. ظرف زمان در کوچکترین واحد دقیقترین واحده، ولی ما ایرانی ها اینو یاد نگرفتیم. توجه میکنیم، ما خیال میکنیم ظرف زمان هم باید واحداش بزرگ باشه تا دقت داشته باشه. خب دوستان، درک درست ثانیه ها رمز ورود به دنیای نوابغه. کسی میخواد نابغه بشه، معنای ثانیه رو باید بفهمه. ثانیه چیه؟ کوچکترین واحد زمانی متعارفه، نه اینی که کوچکترین واحد زمانی باشه. ما 10^-43 از کسر 1 ثانیه هم به عنوان زمان داریم، منطقه اونا دیگه زمانهای غیر متعارفه، ما با اونها سر و کار نداریم الا در معادلات و محاسبات علمی و مسائل دیگه. در زندگی معمول ما کوچکترین واحد شمارش زمان ثانیه است، یعنی کوچکترین واحد و کم حجم ترین واحد متعارف ثانیه است و مهمترین واحد هم ثانیه است. اینو من امروز اگه بتونم برای شما توضیح بدم، به راستی گام به نبوغ شما نزدیک میشید. اگه بفهمید چطوری یک ثانیه مهمتر از یک دقیقه است، یک دقیقه مهمتر از یک ساعته، یک ساعت مهمتر از یک روزه، یک روز مهمتر از یک هفته است، یک هفته مهمتر از یک ماهه. توجه میکنید؟ ما در برنامه نویسی مغز، ببخشید، در برنامه نویسی انفرماتی، واحد برنامه نویسیمون یا اولین گامی که در برنامه نویسی ما گام برمیداریم شناخت 0 و 1 دیگه. با شناخت 0 و 1 ما در دنیای انفرماتیک برنامه نویسی رو آغاز میکنیم. من جلسه گذشته عرض کردم در دنیای برنامه نویسی مغز یا سایکو سایبرنتی شما از بودن یا نبودن استفاده میکنید، نه از 0 و 1. بین بودن نبودن، بین 0 و 1 خیلی فرقه، خیلی فرقه و متفاوته. مغز اصولا 0 رو درک نمیکنه. توجه میکنه چی میگم؟ 0 براش مفهوم انتزاعی و مجازی داره. در ریاضیات کلاس اول هم بهتون گفتن که 0 یه چیز اعتباریه، چون برای مغز ما چیزی به نام 0 وجود نداره. در دنیای ریاضیات وجود داره، در دنیای محاسبه وجود داره، در دنیای انفرماتیک وجود داره، در دنیای مغز بودن یا نبودنه و هر دوتاش غیر اعتباری و غیر مجازیه ها، یعنی واقعیت داره و همه چیز در برنامه نویسی برای مغز از بودن و نبودن شروع میشه. خب بودن من در جلسه گذشته توضیح دادم، ثانیه های مفید، کوچکترین واحد زمانی شما، اونهایش که مفیده اونها برای شما هست، یعنی در برنامه نویسی روی اونها به عنوان هست شما برنامه ریزی میکنید، در برنامه نویسی روی اونها به عنوان باید باشد برنامه نویسی میکنید، یعنی میخواید یه تعداد از واحدهای ثانیه رو به هست تبدیل بکنید، میخواید مقدار نبود رو کم بکنید. در برنامه نویسی یا دارید از نبودها کم یا باید به بودها اضافه کنید دیگه. کل برنامه نویسی بر حول این محور میچرخه. حتی زمانی که شما سرعت میدید بهش، باز میخواید جا بیشتر برای بودها و کمتر برای نبودها فراهم بکنید. خب اینا مباحثی بود که من در جلسه گذشته مفصل طرح کردم. اگر احیانا دوستیم در جلسه گذشته نبوده، حتما باید سیدی جلسه گذشته رو گوش بده. جدا از اینی که دوستانی هم که بودن بد نیست یه بار دیگه گوش بدن، چون این از مباحث بسیار بسیار کلیدی و بسیار بسیار اساسی در بحث نبوغه. نبوغ به راستی پدیده مشکل نیست اگر ما مشکل نگیریم. من در مقدمه جلسه گذشته عرض کردم، گفتم بیایم قبول بکنیم یه جور دیگه فکر بکنیم. یه جور دیگه فکر کردن ابتداش آدم رو خسته میکنه ها. آدم عادت کرده دیگه، بابا ما همیشه این مدلی فکر کردیم، حالا میخوام یه جور دیگه فکر کنیم، خسته میشیم. خب بحث گذشته ما تموم، میریم وارد بحث امروز میشیم و بحث امروزمون رو با این قشنگترین، یکی از قشنگترین جملات دنیا و یکی از کلیدترین جملاتی که برای افراد نابغه خیلی این کلیدیه، حالا من میگم ببینید برای شما چقدر میتونه کلیدی باشه، چقدر شما میتونید با این جمله ارتباط برقرار بکنید. انسان موجودی تایم پذیر است، نه انسان موجودی است که تایم رو درک میکنه. خب ما الان میفهمیم مثلا 5 دقیقه به 7 حدودا نیم ساعت از کلاس ما گذشته، حدود 1 ساعت دیگه باقی مونده، اینا درک تایمه، تا توجه میکنه، چون میگن ما میدونیم که ساعت 9 قراری داریم، ساعت 10 بناس مهمانی برای ما بیاد، برای فردا باید سر ساعت چند فلان کار رو انجام داده باشیم. اینا فهم تایمه، اینو من نمیخوام بگم. انسان موجود تایم پذیره یعنی چی؟ یعنی اصلی ترین سیستم فرماندهی بدن ما که همون مغز ماست، که همون پیچیده ترین کامپیوتر دنیاست، به شدت مثل تمام کامپیوترهایی که از خودش ضعیف ترن به تایم وابسته است، به شدت به زمان وابستگی داره. مغز ما به شدت به زمان وابستگی داره و خودش رو قبل از اینی که با هر پدیده هماهنگ بکنه با زمان هماهنگ میکنه. به این لحاظ گفته میشه که انسان موجودی تایم پذیره. من یه مثال خیلی خیلی ساده براتون میزنم. الان اگر من بگم که دوستان فردا بعد از ظهر ما یک امتحانی از تمام این جلساتی که گذاشتیم تا کنون بابت این دست، یه امتحانی برگزار میکنیم اینجا و دلمون میخواد که نمرات خوبی شما داشته باشید، شما بر اساس معنایی که از تایم دارید بعد از این کلاس برای برنامه فردا، امتحان فردا برنامه ریزی میکنه. یکیتون هست میگه که خیلی خوب، من تا فردا این مقدار ساعت در اختیار دارم، این مقدار ساعت استراحت، کارهای ضروری و و این مقدار هم تمام درس رو که بناس ریویو بکنم توی این مقدار ساعت پخش میکنم. این یه نوع برخورد با تایمه، یعنی شما تایم پذیر هستید. وقتی که میگید من اینو اینجوری پخش میکنم، مغز شما آماده یه همچین برخوردی میشه. یعنی در حقیقت به گونه غیر مستقیم شما به مغز چنین فرمانی رو دادید که خودت رو اینجوری هماهنگ بکن. یه عده دیگه تونم میگید که نه، من همه کارامو انجام میدم، نیم ساعت مونده فردا به ساعت 6 که بناس امتحان برگزار بشه جزوه رو یه نگاهی میکنم و میام. اونجا هم مغز یه برنامه ریزی میکنم برای نوع دریافت، یعنی برای نوع ورودیاش، برای نوع پردازش، برای نوع خروجیاش برنامه ریزی میکنم. یه وقت هستش من میگم دوستم فردا نه، من یک هفته به شما زمان میدم که بر اساس این زمان چهارشنبه آینده شما با آمادگی کامل بیاید این امتحان رو برگزار بکنید. دقیقاً بعضیاتون میگید خب باریکلا، ما تا یه هفته دیگه وقت داریم، پس بنابراین حالا همه کارا رو چیکار میکنیم؟ انجام میدیم، شب فردا که میخواییم بیاییم یعنی روز سه‌شنبه برمیداریم جزوه رو نگاه میکنیم. یعنی تمام این زمان رو به کارهای دیگه اختصاص میدید. حالا من در خیال خام خودم گفتم نه، یه هفته شما وقت داشته باشید تا برنامه ریزی بکنید کامل این مطلب رو. شما نه، یه هفته رو میگید آخ جون به کارهای دیگه هم میرسم، شب امتحانم جزبر بر میدارید نگاه میکنید، فردا هم میاد. این تایم مکس تایم پذیره. نوع دریافتش، نوع درکش، نوع ورودیش، نوع خروجیش و همه رو بر اساس زمانهایی که بهش میدید چکار میکنه؟ تقسیم میکنه. جنسش اصلا معین میکنه، توجه به جنس فعالیت علمی شما رو معین میکنه. یه وقت میبینید شما یه برنامه امتحانی شرکت کردید، خیلی هم دقیق پاسخ دادید، نمره خوبی هم گرفتید، اما هیچ موقع در شما انگیزه ایجاد نمیشه، هیچ موقع در شما تحولی، دگرگونی، دگرگیسی ایجاد نمیشه، چون اصلا مغز برای اون برنامه ریزی نکرده. توجه میکنید؟ اون برای یه چیز دیگه برنامه ریزی کرده، بر اساس تایمی که شما در اختیارش قرار دادید برای یه چیز دیگه برنامه ریزی کرده. خب این ساده ترین مطلبی بود که راجع به تایم پذیری مغز من گفتم. حالا شما بیاید از روی واحدهای تایم هر فرد میتونید زیرکی، تیزبینی، تیزهوشی، نزدیک شدن به نبوغ، دور شدن، حتی ببخشید چجوری بگم، کند ذهنی، کند عمل کردن، شلوولی، نمیتونم واقعا چه اصطلاحی بگم، دقیقا از روی اینا شما میتونید متوجه بشید. شما ببینید بعضی از ماها واحد تایممون ساله، یعنی ما با سال اصلا عمل میکنیم. تعجب میکنید چی میگم؟ شما ممکنه بگید من کلمه سال رو به کار نمیارم. شما قشنگ برنامه ریزی جلسه گذشته عرض کردم دیگه، سال رو به دو تا ترم شش ماهه تقسیم میکنید، توجه میکنید، برنامه ریزیاتون رو بر اساس اون به صورت ناخودآگاه انجام میدید، یعنی یک کندی بی نهایت بد رو به مغزتون تحمیل میکنید. من در این ترم باید این کارا رو بکنم. بعد وقتی که جلسه گذشته رو تو ذهنتون بیارید که مغز چقدر قدرت پردازش داره و چقدر کار میتونه در طول این مدت انجام بده، وقتی که شما اینقدر کار رو مقابلش میذارید، با کمال عصبانیت توانهای خودش رو میکشه، توانهای خودش رو از بین میبره. بعضی از ماها واحد تایممون ساله، بعضی ها ماهه، بعضی ها هفته است، بعضی ها روزه، بعضی ها ساعته، بعضی ها دقیقه است. کمتر در میان ما واحد تایممون ثانی است. شما میخواید شخصیت افراد رو بشناسید، از رو واحد تایمشون کاملا میتونید بشناسید که این واحد تایمش چیه؟ تمام شخصیتش مشخص میشه. شما ممکنه بگید که سخته به من از واحد سال بیام به ماه، بیام به روز، بیام به ساعت، بیام به دقیقه و بیام به ثانیه. به هیچ وجه سخت نیست، ما عادت کردیم. نوابق دنیا دقیقا با ثانیه تایم گذاری میکنن، دانشمندان با دقیقه. شما اگر دانشمندی گیر آوردید که تایمش ساعت باشه، ساعت برای یه دانشمند خیلی زمان طولانیه، خیلی زمان طولانیه. تایم دانشمندان جهان دقیقه است، تایم نوابق جهان ثانیه است. یعنی با ثانیه عمرشون رو می سنجن، با ثانیه ها برخورد دارن، از ثانیه ها می خوان بهره برداری بکنن. حالا چطوری؟ من متدش رو امروز یادتون میدم. شما به این مسائل عادت ندارید، خب عادت کنیم، قیبن از عادت بکنیم. اگه عادت بدیه بگید بده، ما نباید با عادت های بد عادت، اما اگه عادت خوبیه باید عادت بکنیم. چطوری؟ من یادتون میدم امروز. خب دوستان، قبل از اینی که بریم سراغ واحدهای کوچک زمان یعنی ثانیه، یه مطلبی رو براتون من عرض بکنم. شما زمانی که به سرعت بیشتر، دقت بیشتر، نگرش دقیق‌تر نیاز دارید، باید تو واحدهای کوچک زمان دنبالش باشید. تو یک ساعت آدم نمیتونه خیلی دقیق عمل بکنه. ضریب خطا تو یک ساعت چقدره؟ تلورانس بین خطا و ثواب تو یک ساعت چقدره؟ خیلی زیاد. من یه مثال میزنم، این مثال یه مقدار دور از آبادیه چون اصلا چیز نداره، خیلی سنخیت نداره، ولی خیلی گویاست. ما رو در کشورهایی که سیستم ناوگان هواپیماییشون از یک اعتدال قابل قبول و نرم استاندارد قابل قبول برخوردار هست، کم خطرترین مسافرت ها چیه؟ مسافرت هواییه. مسافرت با هواپیما کم خطرترین و کم حادثه ترینه. چرا؟ در حالی که عوام مردم تصور میکنن که با ماشین راحت ترن چون رو زمینه، توجه میکنید، آدم زیر پاشو محکم احساس میکنه، ولی رو هوا آدم بین زمین و آسمون، تصورش این. شما وقتی که از اینجا تا تهران رو بخواید با 8 ساعت برید یا بخواید با 40 یا 45 دقیقه برید، ضریب خطا تو کدوم یکی بیشتره؟ تو 8 ساعت. توجه میکنید؟ ضریب تصادف تو 8 ساعت بیشتره، ضریب نابود شدن تو 8 ساعت بیشتره. شما 45 دقیقه در معرض خطر باشید یا 8 ساعت در معرض خطر باشید. لذا گفته میشه که کمتر خطر تو سفرهای هوایی، به شرطی که ناوگان هواپیمایی از یک استاندارد قابل قبولی برخوردار باشه. توجه میکنید؟ چون اگه نباشه او دیگه یه مسئله عارضی است، او یه مسئله دیگه است. دقت میکنید؟ شما در دنیا تعداد کسانی که بر اساس سوانح عادی غیر هوایی کشته میشن در سال رو آمار بگیرید، آمار سوانح هوایی رو هم بگیرید، اصلا قابل مقایسه نیست. چه چیزی در اونجا دقت بیشتر رو آورده، سلامت بیشتر، تایم کمتر؟ شما در تمام کارهاتون وقتی که کار رو در تایم کمتر انجام میدید، ضریب خطاش کمتره، ضریب یأس و ناامیدیش کمتره، ضریب اینه که شما از پیگیریش خسته بشید کمتره. توجه کنید، شما یه کاری رو امروز میخواید انجام بدید، اگر ظرف یک ساعت اینو انجام بدید انجام میشه، اما اگر سه ساعت بخواید انجام بدید ممکنه ساعت دوم اصلا پشیمون بشید، بذاریدش کنار، دل سرد بشید، خسته بشید. توجه میکنید؟ یا احساس بکنید به نتیجه نمیرسه، خب میذاریدش کنار. دقت میکنید چی میگم؟ در یه کار بسیار بسیار معمولی، یعنی کاری که با دست داره انجام میشه، مثلا یه خیاط بخواد یه لباسی رو در ظرف یک ساعت بدوزه یا بخواد در ظرف 24 ساعت بدوزه، در ظرف 24 ساعت احتمال بد شدن اون لباس خیلی بیشتره. توجه میکنید چی میگم؟ چون اون شادابی اولیه گرفته میشه، اون ذوق اولیه گرفته میشه، اون تیزهوشی اولیه. نگاه کنید، یه کار فیزیکیه، یه کار بدنیه، یه کار فکری نیست، یه برش و دوختن یه لباسه. کاری که در یک ساعت انجام بشه کمتر کسالت داره، کمتر خستگی داره، کمتر رنج داره. شما یه درسی رو توی یک ساعت بخواید یاد بگیرید یا تو سه ساعت بخواید یاد بگیرید، تو اون سه ساعت چقدر مواد غیر درسی تو ذهنتون میاد؟ اون وسط یادتون میاد به دوستتون باید تلفن بزنید، نمیدونم احوال فلانی رو باید بپرسید، حالا خسته شدید باید یه نسکافه بخورید، تعجونه هزار تا مسئله پیش میاد. اینا رو به عنوان مثال من میگم. غنی‌ترین واحدهای زمان کوچکترین واحده و این خیلی با واحدهای دیگه فرق میکنه، ولی ما عموما اشتباه میکنیم، ما عموما نمیدونیم که غنی‌ترین واحدها واحدهای کوچکتر. همیشه سعی کنید کاراتون رو در واحدهای کوچکتر انجام بدید. اگر الان واحدتون روزه، تبدیلش بکنید به ساعت، اگر ساعت تبدیلش بکنید به دقیقه. تمرین بکنید میشه. تند خوانی، تند فکر کردن، تند عمل کردن چیزی جز این واقعیت نیست. یعنی اونا عملا این مهارت رو به شما یاد میدن که بتونید واحد روز رو به ساعت، ساعت رو به دقیقه، دقیقه رو به ثانیه تبدیل بکنید. و اون زمانی که شما نگران دقت میشید، اون معلم اتفاقا به شما میگه نه بابا، ضریب دقتتون اینجا بیشتر میشه. منتها مغز من الان عادت کرده در 24 ساعت دو تا مطلب بفهمه. توجه میکنه؟ خب براش اول سخته که من بگم دو تا مطلب رو در یک ساعت بفهم، بعدا براش سخت خواهد بود بگم یک دقیقه. ولی تمرین بدید، قطعا این کار رو میتونید بکنید و قطعا این کار رو میشه انجام داد. برای این کار ابتدا باید این رو بپذیرید. با این مثالهایی که من زدم تقریبا به پذیرش نزدیک شد. بعدا باور بکنید، بعدا بهش ایمان بیارید. ایمان میدونید یعنی چی؟ یعنی اون زمانی که مغز شما بدون چون و چرا این مطلب رو بپذیره. یعنی اصلا بپذیره که بابا جون برای یک کتاب فلسفی رو مطالعه کردن هیچ آیه مبارکه‌ای نازل نشده که اینو باید ظرف مثلا 48 ساعت مطالعه کرد. میشه یک کتاب غنی فلسفی رو ظرف 12 ساعت هم مطالعه کرد، ظرف 6 ساعت هم میشه مطالعه کرد، ظرف 3 ساعت هم میشه مطالعه کرد. دیگه پایین‌تر نمیام، خطرناک میشه. دقت میکنید چی میگم؟ واقعا خطرناک میشه. اما یه روزی این خطر براتون عادی میشه، یه روزی که بفهمید ضریب دریافت مغز شما چقدره، توان مغز شما چقدره. واقعا همین اخیراً یه خانمی که با من مشاوره داشتن، چون میخواستم فوق لیسانس حقوق شرکت بکنم، یه کتابی که براشون خیلی سخت بود آوردن پیش من و گفتن یه برنامه بریز برای اینی که این کتاب خیلی برای من سخته بتونم راحت تر باهاش برخورد کنم. من یه کار بسیار بسیار ساده‌ای برای ایشون انجام دادم که از اون 24 ساعت رسوندم به 6 ساعت. توجه میکنید؟ و ایشون واقعا خیال میکرد من معجزه کردم، در حالی که من خودم دونستم اولا معجزه نکردم، ثانیا کار کاملی نکردم. 24 آدم به 6 برسونه خیلی کار مهمی نیستش. شما برای دریافت عمیق‌ترین مطلب چند ثانیه نیاز داره مغزتون؟ ازش بپرسید، از اون قدرت پردازش متوجه میشه. ولی ما بد عادتش کردیم، ما کندش کردیم. توجه میکنیم؟ خب حالا میریم سراغ مطلب خودمون. ما باید ابتدا ایمان بیاریم که ما هرچه با واحدهای کوچکتر از زمان ارتباط داشته باشیم، مغز ما ظریف‌تر، دقیق‌تر، سریع‌تر، توان اندیشه، توان پردازش خواهد داشت. خب من اینجا یه جمله‌ای نوشتم، نوشتم که ما معمولاً چون با ظرف شیر و ظرف ماست و ظرف آب و اینجور چیزها سر و کار داریم، نوع قضاوتمون راجع به ظرف‌های پیرامونمون رو به ظرف زمان هم میدیم. ما خب اگه یه پارچ داشته باشیم بیشتر شیر خواهد گرفت تا یه لیوان، لذا خیال میکنیم دقیقه بیشتر چیزی توش جا میگیره تا ثانیه. ما خیال میکنیم که ساعت بیشتر چیزی توش جا میگیره تا دقیقه، در حالی که این دقیقا عکسه. حالا چرا عکسه؟ الان به شما برای شما میگم. شما وقتی که میخواید لحظات مفید زندگیتون رو حساب بکنید، اگر این لحظات رو بخواید به روز بیان بکنید چند روز میشه؟ فوق‌العاده کمه. اما اگر بخواید به ثانیه، بگید من در عمرم چند ثانیه مفید داشتم، تعداد میره بالا. اگر به دقیقه بگید، تعداد میره بالا. اما اگر به روز بگید، اگر به سال بگید چی؟ من میخوام ببینم من چند سال مفید داشتم. خیلی 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 عالی باشه در 50 سال 5 سال مفیده دیگه. اینی که خیلی آدم عالی زندگی کرده باشه 5 سالش مفیده. 5 سال رو تبدیل به ثانیه بکنید، ببینید چقدر میشه. هر سالی تقریبا 1,000,000 ثانیه است، میشه 5,000,000 ثانیه. وقتی که شما بر اساس ثانیه بخواید قدر عمرتون رو بدونید، ثانیه ها رو کنار هم میچینید. وقتی که ثانیه ها رو کنار هم بچینید، ثانیه پرت نخواهید داشت. میگید 5,000,000 ثانیه مفید، ولی وقتی که میگید 5 سال مفید، توی 5 سال خیلی شما زمانهای پرت دارید. بر اساس اون کلیتش میگید مفید. وقتی که شما میگید 1 سال مفید، 1 سال واحدتونه دیگه، توی 1 سال مفید شما حد اکثر چقدرش واقعا مفیده و چقدرش پرته. شما همینی که غلبه با مفیدها باشه میگید این سال مفید بوده، اما غیر از این مفید بودن کلی مضرم اونجا هست، کلی بیفایده هم هست. در ظرف‌های بزرگ زمان لحظات و دقیقه ها و ساعت‌های بیفایده فراوون دیده میشن، ولی در ثانیه دیده نمیشه. شما نمیتونید بگید یک ثانیه مفید من باز نصفش غیر مفید بوده، یک سومش غیر مفید بوده، چون کوچکترین واحد زمانه. شما وقتی که با کوچکترین واحد زمان شمارش بکنید غیر مفیداتون کم میشه. همینطوری که میاد با واحدهای بزرگ، شما میگید امروز من 2 ساعت مفید داشتم، حضرت عباسی بیاید اون 2 ساعت رو دقیقه دقیقه بشمارید همش مفید بوده؟ ابدا. یه قسمتش غیر مفید بوده، چون اکثرش مفید بوده شما میگید من 2 ساعت مفید داشتم. 2 ساعت مفید در بهترین صورتش اینه که 4/5 غیر مفیده، 1/5 مفیده. ولی وقتی که بگید من 50 ثانیه مفید داشتم، دیگه غیر مفید توش جا نداره. میبینید که ظرف زمان وقتی که کوچکتر حجمش بیشتره یعنی چی؟ یعنی تعداد خطاش کم میشه، تعداد غیر مفیداش کم میشه. ما باید عادت بکنیم که لحظات زندگیمون رو شمارش بکنیم، نه روزهای زندگیمون رو، نه سالهای زندگیمون رو. دقت میکنید چی میگم؟ حالا معمول زندگی های ما به قرن نمیرسه که بخواییم قرنها رو محاسبه بکنیم، ولی به سال ما محاسبه میکنیم. وقتی که شما به سال محاسبه میکنید خیلی از حقایق زمان از دستتون میره، به ماه کمتر از دستتون میره، به هفته کمتر از دستتون میره. یه هفته مفید، یه سال مفید، پرت اون چقدره، پرت این چقدره. شما بر اساس غلبه میگید این مفیده، نوابق جهان بر اساس ثانیه محاسبه میکنن. توجه میکنید؟ میگه من در امروز این مقدار ثانیه مفید باید داشته باشم، این مقدار در طول هفته باید ثانیه مفید داشته باشم. اینها از کوچکترین اما پرحجمترین و پرمعناترین ظرف چکار میکنن؟ استفاده میکنن. به این لحاظ غیر معمول فکر میکنن. ماها چون معمول فکر میکنیم، یه وقتی یه مجلهی در زمان گذشته اومده بود تایم بدقولی رو در کشورهای جهان آمار گرفته بود، که مثلا در اروپا، در امریکا، در کشورهای پیشرفته جهان تایم بدقولی چقدره. مثلا اگر من میگم 6 میام، شما تا کی باید واسه تا من بیام؟ توجه میکنید چی میگم؟ من دقیقا یادمه که این هرچه کشورها عقب افتاده تر بودن تایم بدقولی میرفت بالا. در بعضی از کشورها که نمیخوام اسم ببرم، شما خدا میدونه شاید احساس کنه من دارم جوک میگم، تا 24 ساعت بدقولی مجاز بود. توجه میکنید چی میگم؟ یعنی مثلا من بگم امروز بعد از ظهر میام خونه شما، امروز نیام فردا میام. توجه میکنه؟ فردا بعد از ظهر میام، شما میگه از این اومدی چیکار کردی؟ خب گفته بودیم دیگه، قرار گذاشته بودیم. دقت کنید، شما میگه بابا شما دیروز قرار گذاشتید. دقت میکنید چی میگم؟ در ایران میدونید تا 1 ساعت خیلی طبیعیه، بگه عادیه. دقت میکنید چی میگم؟ شما مثلا میگید من ساعت 7 میام خونه شما، من برای تا 8 برنامه ریزی کردم، من کلی رو میگم، تا 8 در خدمت این دوستم هستم، 8 و 10 دقیقه میرم فلان جا فلان کارم رو انجام میدم. تازه شما 5 دقیقه به 8 تشریف میارید. درجه میکنید جایگه اصلا هم احساس نمیکنید دیر اومدید. ما گفتیم 7 میام، حالا هم که دیر نیست، 5 دقیقه به 8ه. توجه میکنید چی میگم؟ قشنگ تمام اون برنامه های بعد انسان به هم میکنه. حالا این وقتیست که من با شما بدقولی میکنم. بدترین به هم زدن های تایم زمانیست که یک انسان با خودش بدقولی میکنه، چون اینجا تمام سیستم مغز رو به هم می‌ریزه. توجه میکنید چی میگم؟ من میگم که من به لحاظ اینی که فردا کار دارم، ساعت 5:30 از خواب بیدار میشم تا 6 کارهای ابتدایی رو انجام میدم، 6 هم در خونه هستم برای فلان قرارم، تا ساعت 7 میخوابم، ساعت هم زنگ میزنه میکنمش زیر متکا. توجه میکنید چی میگم؟ که ساکت باش، من میخوام بخوابم. هیچ وقت زمانی که مطمئن نیستید میتونید پاشید، ساعت کوک نکنید، موبایلتون رو کوک نکنید، چون اونجا عملا دارید روان پریشی زمان رو به مغزتون برنامه میدید. اصلا کوک نکنید دیگه. توجه میکنید چی میگم؟ وقتی که کوک میکنید و میبندید میکنید زیر متکا، مغز میمونه که این حرکت یعنی چی؟ توجه میکنید چی میگم؟ به من گفتن تو باید 5:30 هوشیار باشی، آماده باشی، برای بیدار شدن برنامه ریزی کنی، فلان فلان. من فقط دستم رو میبرم اینو میکنم زیر متکا و بعدم میخوابم. واقعا این کارو نکنید. یه فایده خیلی جزئی میبرید. اگر شما 2 شب به مغزتون دقیق برنامه بدید که ساعت 5 من باید بیدار بشم، بیدار میشید. اصلا احتیاج به کوک کردن ساعت نیست. هر زمانی بخواید بیدار بشید، این قدرت و مغز داره که برنامه ریزی بکنه. ولی چون ما عادت دادیم به زنگ موبایل، عادت دادیم دوستمون به ما زنگ بزنه، ساعت و و و، تازه با این عادت ها که کاری نمیشه، باز ما دوستمون زنگ میزنه، صداشو میبندیم، توجه میکنید چون اینها یه روان پریشی به وجود میاد. وقتی که میگید این کار رو من باید در طی 1 ساعت انجام بدم، واقعا انجام بدید. 1 هفته بناس انجام بدم، واقعا انجام بدید. چون وقتی که شما با تایم شوخی میکنید، با تایم پذیری مغزتون دارید شوخی میکنید. بعد یه زمان دیگه شما اصلا تایم پذیر نیستی، اصلا تایم پذیر نیستی. دقت میکنید؟ خب به خاطر چی؟ به خاطر که اون واحد رو خرابش کرد. ما باید زندگی داشته باشیم، جهانی داشته باشیم غنی شده از ثانیه های غنی شده. غنی شده از ثانیه های غنی شده یعنی چی؟ یعنی اولا واحد شمارش ما ثانیه بشه، ثانیاً اون ثانیه هایی که هست غنی هم دیگه، چون گفتیم ثانیه هایی که نیست اصلا غنی نیستن دیگه، چیزی ندارن برای ما. خب من یه جمله نوشتم، جمله بدیه ولی دیگه بله دیگه چیکار بکنم. نوشتم اکثر ما ثانیه ها رو از زندگی خودمون حذف کردیم. اصلا واحد شمارش ثانیه برای ما اصلا معنا نداره. توجه میکنید چی میگم؟ واقعا برامون معنا نداره. شما همون مثالی که من میزنم که خیلی تازه من جهاد میکنم، یه مقداری رعایت میکنم، گفتم آجون من وقتی که من میگم کلاس 6 یعنی 6 دیگه، جرئت نمیکنم بگم 6 و چند ثانیه منظور من نیست، چون واحد تایم واقعا ثانیه است. وقتی که شما میگید 6 یعنی 6، نه 6 و 5 ثانیه. ولی اگه تو جامعه ما بگی 6 و 5 ثانیه بهت میخندن اصلا، چون اصلا چنین واحدی برای ما اصلا معنا نداره، چون ما نمیتونیم از ثانیه هامون استفاده بکنیم. دقت میکنید چه میگم؟ واقعا نمیتونیم از ثانیه هامون استفاده بکنیم. من در جلساتی نچندان دور به شما نشون میدم که اگر شما واحد شمارشتون ثانیه باشه، مرتباً از درونتون پیام میگیرید، نمیخواد از بیرون پیام بگیرید، از درون مرتباً پیام میگیرید، چون مغز شما عادت کرده که ثانیه ها رو بشماره و میخواد ثانیه ها رو موجود بکنه. وقتی که شما بهش پیام نمیدید، او خودش پیام تولید میکنه. شاید این براتون سنگین باشه، شاید واقعاً براتون سخت باشه. من اساتیدی رو میشناسم که برای ارائه یه درس فاصله 10 تا پله رو که طی میکنن تمام اون درس رو چینش میکنه. 10 تا پله چقدر زمان میبره؟ ای کنده تازه ها. و توجه میکنید چی میگم؟ از بالا تا پایین که میاد یه درس رو تنظیم میکنه. من یه زمانی، حالا به لحاظ اینی که بیشتر متد کار میکنم، اینجور کاغذهای بزرگ میارم. نمیدونم آقای مشکین شما مدرسه مفید هم میومدید؟ تو بهار شما نمیومدید. آقای تقوایی اینا میومدن. شما اگه آقای تقوایی، آقای مهندس تقوایی رو دیدید، من مشکل ترین درس های فلسفی رو اونجا میدادم، معمولا کاغذهای یاد داشتی که میبردم سر کلاس یه اندازه بود. مشکل ترین مبحث فلسفی رو چون اون زمان فلسفه درس میدادم، تمام یاد داشتای من یه اندازه بود. چجوری این اونقدر پردازش میشد که یک ساعت و نیم کلاس مفید رو میتونست اداره بکنه؟ مغز خیلی تواناست، ما کندش کردیم. توجه میکنید چی میگم؟ ما کندش کردیم. اگر عادتش بدیم، از سه تا سرفصلی که شما بنویسید تمام بحث رو میفهمه، تمام بحث رو پردازش میکنه. خب یه سوالی رو من میخوام مطرح کنم. دو سه تا علامت سوال گذاشتم جلوش، دو سه تا هم علامت تعجب. اینا رو برای خودم گذاشتم، برای شما نیست. یه سوالی رو همیشه از خودتون بپرسید: آیا ثانیه ها میتونن بخشی از دنیای واقعی من رو بسازن؟ اگر تونستن، شما آدم موفقی هستید. نه که ثانیه ها رو احترام میذاریم، قبول داریم، خیلی بهشون مثلا با دیده ارادت، ای که همه ما نگاه دیگه بعد از این دو جلسه هممون احترام ثانیه ها رو داریم. نه، ثانیه ها بخشی از زندگی ما باشن. اگر بخشی از دنیای واقعی ما ثانیه ها بشه، ما واقعا مسیر رشد رو پیدا میکنیم. رو ثانیه محاسبه بکنیم، از ثانیه ها بهره برداری بکنیم. دوستان، میخواید عمرتون طولانی بشه؟ یه راه اینه که بدنمون رو از نظر فیزیکی مواظب باشیم، ورزش و تغذیه مناسب و استرس های کمتر و و خیلی هم عالیه، بدن شاداب نمونه. ولی هرچی هم شما بدنتون رو شاداب نگه دارید، از اون تلورانس عمر مفید که بیشتر نمیتونه، فعلا بیشتر نمیتونه، پزشکی دنیا داره به یه طرفی میره که عمر انسان رو به 200 سال و اینا برسونه. اینا من مسیری بهتون یاد میدم: 600 سال عمر بکنه، 1000 سال عمر بکنه، 2000 سال عمر بکنه. زمانی که واحد شما ثانیه بشه و ثانیه های مفید شما زیاد بشه، اون موقع در اون ضرب و در اون توان خودتون متوجه میشید که چند سال عمر کردید. خدا میدونه، چون بهتون اطمینان دارم این حرفو میزنم، به بعضی از شما هم به صورت خصوصی گفتم. اینو بابت این نذارید که میخوام از خودم تعریف بکنم، نه، میخوام مثال بزنم، میخوام بگم من واعظ غیر متعظ نیستم، چیزی رو به شما نمیگم که خودم تجربه نکرده باشم. توجه میکنید چی میگم؟ من اگر بخوام برای خودم عمری در نظر بگیرم، من حداقل تا کنون 800 سال عمر کردم. یعنی این کمترین عمر منه، 800 سال عمر کردم. میگید نه؟ تشریف بیارید بالا، رزومه کارهایی که من تا کنون تو عمرم انجام دادم رو ببینید. در 5 شاخه تخصصی به صورت تخصصی تدریس کردم، نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار. توجه میکنید چی میگم؟ فقط اون شاخه علم و دین و فلسفه و عرفان و هنر رو شما در نظر بگیرید. ببینید همینا، همین درس هایی که من دادم که توی رزومه همه سرفصلاش هست، همش موجوده، همینا رو اگر بخواد یه آدم انجام بده چقدر زمان میبره؟ لذا من گاهی اصلا به کسی چیزی نمیگم، چون خودم هم باور نمیکنم، تا چه برسه کسی باور. یعنی من اصلا اون دوتا رزومه که از کارام دارم به کسی نشون نمیدم، چون هر کی ببینه میگه اینا غیر واقعیه، چون خود من هم میگم غیر واقعیه. اما زمانی که شما با ثانیه کار بکنید میشه. خوشبختانه من از اون درسان نوار تهیه کردم و نواراش موجوده. اگه اینا موجود نبود دیگه هیچ کی باور نمی کرد. توجه میکنید چی میگم؟ هزار تا نوار کاست از هزار جلسه درس من دارم، اونم آدمی که از درس تکراری بدش میاد، از درس بی محتوا بدش میاد، از درسی که به روز نباشه بدش میاد. شما هزار ساعت بالا من تو کمدم از بعد کلاس بیاید بالا ببینید، هزار ساعت تدریس اینها، فقط کلاسایی که ضبط شده، کلاسای خصوصی من ضبط میشده، من کلاسای دانشکده که ضبط نمیبردم که، یعنی من کل دانشکده رو حذف میکنم. هزار ساعت من تو دفترای خصوصی خودم تا کنون تدریس کردم. بعد چه رشته هایی؟ این 600 سال عمر من فکر نمیکنم کسی تو 600 سال بتونه این کارو بکنه. چجوری این مفاد مطالعه شده؟ خب حالا من با سیستم تندخانی مطالعه میکنم، کلا مطالعه من اون سیستمه، توجه میکنه چون میگم آیا این پردازش هم شده یا نه؟ تا حالا دیدید من یه رفرنس تو کتاب کلاس هم معرفی بکنم؟ کسی دیده تا حالا من یک کتاب؟ به زور دانشجو از من یک کتاب میپرسه، چون همیشه به دانشجوها میگم من معلمی نیستم که یک کتاب مطالعه کنم بیام سر کلاس درس بدم. من فوق العاده کتاب مطالعه میکنم، اما من اون مطلب رو پردازش ذهنی خودم میکنم بیام ارائه میکنم. لذا اگر رفرنسی رو معرفی کنم، شما اصلا نمیتونید رو رفرنس مطالب منو پیدا کنید. یکی از ایرادهای کلاس من همینه که رفرنس نداره. چرا؟ چون نداره واقعا. بعضی از دوستان در دانشکده معماری میگفتن آقا شما فلان کتابو معرفی کردی، ما رفتیم خوندیم، اصلا مطالب شما اونجا نیست. گفتم من استاد دانشگاه هم، نه معلم دبیرستان. یه استاد دانشگاه باید پروفسور یا مجتهد باشه. یعنی چی؟ یعنی باید مطلبو که میخونه اونقدر قدرت پردازش داشته باشه که اونو پردازش کنه و بعد به دانشجو ارائه بکنه، و الا خود همون کتابو میرید معرفی میکنید، میگید برو بخون بگید، پس چرا میایید کلاس؟ بعد حالا میده این پردازش ها چقدر وقت میبرده؟ من فلسفه دین گفتم، برید منابعم تو فلسفه دین، چون به زور بودم میگفتم من برد. مثلا من الهیات دیالکتیک بگید دیگه، اون متعله معروف الان یادم شد، تیلیخ، الهیات دیالکتیک تیلیخ رو به عنوان منبع ارائه کردم در بحث نیازهای به اصطلاح فراتکاملی انسان یا نیازهای متعالی مطرح کردم. شما سی دی منو گوش بدید، تیلیخ رو هم نگاه بکن، ابدا این مطلب تو تیلیخ نیستش. یه چیز پردازش شده است، یه چیزیه که از خیلی فیلترها رد شده، آپدیت شده، بروز شده، مطابق نیاز دانشجو شده، یعنی مطالعه هم زمان برده. حالا شما یک هزار ساعت درس داده باشید، این مدلی درس داده باشید، این چقدر زمان میبره؟ تازه من از عمرم راضی نیستم ها، اینجور نیست که من بگم دیگه راضیم و مفید بوده، نه، من اینقدر لحظات پرت داشتم. منتها یه خوشبختی که داشتم اینه که با ثانیه حساب میکردم، همه چیز رو با ثانیه، واحد شمارش من ثانیه است. دقت میکنه چی میگم؟ یک ساعت قبل از همین درس امروز آقای امینی یک کتابی برای من آورد، این کتاب حدودا 400 صفحه است. من ظرف 3 دقیقه این کتاب رو نگاه کردم و براش توضیح دادم این چی میخواد بگه. بعد که من توضیح دادم گفتش که اینو شما دیدید قبلا؟ گفتم نه، من اصلا همچی عنوانی ندیدم، این اولین باره که میبینم. یعنی همه چی مونده بود، پس شما چجوری توضیح دادید چیه؟ گفتم خب دوست عزیز، اولا من فهرست اینا نگاه کردم، این فهرست خودش نشون میده که چه مطلبی رو میخواد بیان بکنه. ثانیا یه ورق زدم ببینم این نویسنده چقدر حرف زاهد میزنه. این نویسنده درصد حرفای زاهدش در این کتاب 60%. خیلی نویسنده قویه و خیلی کتاب خوبیه و من خیلی تعجب کردم اینو چجوری تو ایران اجازه دادن چاپ بشه. توجه میکنید چی میگم؟ خیلی خوبه ولی 60%ش پرته. یعنی پرده یعنی آرایش بیانی، آرایش کلامی، آرایش فصلی. توجه میکنید چی میگم؟ ظرف 3-4 دقیقه براش توضیح دادم، اونم اینقدر شوق زده شد، پول کتابو نمیخواست از من بگیره، به زور پول کتابم بهش دادم و رفت یکی دیگه برای خودش بخره. دقت میکنید عادت بدیم مغزمون رو. اگر خودم نکرده بودم میگفتم نمیشه بچه ها، یا میگفتم حالا ما درسشو میگیم هر کی تونست میکنه، هر کی هم ندونست به ما چه. ولی شده ها، نمونه مقابل خودتون، منتها جایی نگید که خیال بکنم من دارم از خودم تعریف میکنم، نه من دارم توصیف میکنم، یه همچین واقعیت وجود داره. توجه میکنید؟ یه زمان قدیما، حالا نه، خانمم تو خونه گاهی به من میگفتش که این درسایی که تو میدی کی مطالعه میکنی؟ توجه میکنید؟ دقیقا اینو به من میگفت، میگفت که اینا رو مطالعه، اون خیال میکرد من باید اون سیستمی مطالعه، من اصلا اون سیستمی مطالعه نمیکنم. مگه سنگین ترین کتاب های دنیا یک ساعت زمان لازم داره دیگه؟ بیشتر کتابی شما دیدید تا حالا یک ساعت بیشتر زمان برای مطالعهش لازم باشه؟ اصلا چنین نویسنده ای ما نداریم که اینقدر غنی بتونه یک کتابی رو بنویسه که یک ساعت بیشتر، به شرط اینه که شما با ثانیه کار بکنید. یه کتابی که دستتون میرسه، آقای گلنری لطف کردن یه کتابی برای من آورده، این کتاب خیلی هم مطلب خوبی داره. همون روز بعد من میخواستم به ایشون برگردونم کتابو، یادم میره همش. لذا من به تمام دوستانی که به من کتاب میدن بهشون میگم، آقای مشکینی میدونه، میگم کتاب به من میدید خیال نکنید این دو روز باید دست من بمونه، من هم وقتی که میرید اینو یه نگاه میکنم میذارم تو قفسه دیگه. توجه میکنید که میگم بیاید بگید کتابم دستت مونده بده. توجه میکنید؟ چون من یادم میشه کتابای شما رو بدم. بعضی ها میگن نه اداره هنوز مطالعه میکنه، طفلکی گناه داره، حالا تازه دادیم بهش. من میگم نه، کتاب میدید روز بعد بیاید سراغش بگید بده کتابو. توجه؟ چون من یادم میشه. ولی وقتی کتابی رو من سراغش میرم که این آمادگی کامل رو برای دریافت اون داشته باشم. خانم سرابی کتابی رو لطف کردن که چاپ نمیشه در ایران و اینا، برای من به نحوی آوردند و اینها، تا دو بار دو هفته پرسیدم که تو این کتاب خوندی یا نخوندی، بشینیم با هم صحبت بکنیم اینا، هدفه گفتم نرسیدم. پری روز من رسیدم، لفاف این کتاب رو باز کردم. این کتاب چون صحافی نشده است، خب من باید ورق ورق بذارم کنار. شما خیال میکنی این کتاب چقدر زمان برد تا من فهمیدم چی میگه؟ ها؟ چند صفحه از خانم سرابی؟ بالای 400 فکر میکنم، نه؟ حدود 300 و خورده صفحه، حالا میگیم 300 صفحه. دقیقا من تایمی که رو این کتاب گذاشتم سه ربع بود، یعنی من با سروب، حالا خودشون بیا خودشون دقیق اون کتاب رو اشراف داره، براش توضیح میدم که این کتاب چی میخواد بگه، از کجا داره شروع میکنه، چی جوری میخواد مطلب خودش رو، نحوه داوریش چیه، نحوه گردآوریش چیه، منطقی که حاکمه بر این چیه. توجه میکنه چی میگم؟ من اون کتاب از نظر نحوه گردآوری کاملا قبول دارم، مطالبی که میگه واقعا 100% درست، ولی نحوه داوریش خرابه. تو داوری، یعنی تو اون نتیجه‌ای که باید بگیره اشتباه کرده. اون کتاب کتابیست که میخواد ثابت بکنه خدایی در این جهان وجود نداره. نحوه گردآوریش خیلی خوبه، یعنی مفادی که گردآوری کرده خیلی دقیقه، خیلی عالیه، خیلی جالبه، اما وقتی که خواسته اینا رو داوری بکنه نتونسته، به خاطر که منطق داوریش ضعیفه. من یه کاغذ کوچولو نوشتم که بعداً بخوام جواب ایشون رو بدم، این کتاب منطق داوریش به این دلیل به این دلیل به این دلیل ضعیف، پس این حرفا نمیتونه درست باشه. مفادش درسته، اون نحوه داوریش، خب این کتاب سر کار داره دیگه، بعد آدم قشنگ میذاره کنار دیگه. ترجمه میکنید چی میگم؟ تا مراجعه بعدی تا نیا، اینا شدنیست. زمانی که شما از ثانیه استفاده بکنید، زمانی که شما به مغزتون این رو بدید، ممکنه شما بگید مغز ما نه اینقدر سریع عمل نمیکنه. شما تمرین کردید؟ حالا منم هنوز تمرین ندادم، تمرین بهتون میدم در جلسات آینده، تمرین میدم که چه کار بکنید. شما تمرین کردید؟ یه روزگاری دین و علم و فلسفه و عرفان رو با هم قاطی میکردید، هی هم میومد این سال. من گفتم بابا جون من این 5 تا 5 تا فایله به همدیگه هم ربطی نداره، 5 تا ستون فقرات داره، این ستون فقراتش تجربه است، اون یکی تفکر، اون یکی زیبایی شناسی، اینا رو با هم قاطی نکنه. از دین توقع دین داشته باشید، از علم توقع علم، از فلسفه توقع فلسفه، منتها بهترین هاشون راحت شدید دیگه. دیگه شاگردای قدیمی من توی این مسائل گیر نمیکنن. نمیاد بگه این آیه قرآن با علم نمیسازه، اصلا خودش میفهمه نباید اینو بگه، چون قرآن علم نیست، قرآن دینه، با منطق دینی میتونه ردش کنید، میتونه قبولش بکنید، ولی اگه بخواید با منطق علمی قبولش بکنید یا ردش بکنید شما دارید اشتباه میکنید. مثل این نمونه که کتاب بنیاد انواع داروین رو شما بخواید با انجیل ردش بکنید، او دینه این علمه، چه ربطی به هم داره؟ حالا اینا رو میگم برای اینه که بدونید متدیک کار کردن چقدر عمر انسان رو طولانی میکنه. شما 600 سال عمر میکنید اگر تایپ و فایل های فلسفیتون جدا باشه، تایپ و فایل های علمیتون جدا باشه، تایپ و فایل های تاریخیتون جدا باشه، اینا رو به هم نیامیزید، با هم دیگه قاطی نکنید. ما یه بخش زیادی از عمرمون رو صرف این مسائل میکنیم که اینا رو از هم جدا کنیم، تفکیک کنیم، دعواش رو حل بکنیم. خب بابا جون من از اول اگه یه چینش درستی بکنید اجما. یک کسی الان بیاد به من بگه مثلا اسلام در فلان قضیه فلان چیزو میگه، علم چی میگه؟ میگم مثلا این سوال غلط، ربطی به علم نداره، این دینه، دین بر اساس باوره، علم بر اساس تجربه، این دوتا رو با هم قاطی نکن، خودت هم به درد سر ننداز. حالا یک کسی بیاد بگه من میخوام عمر مفیدم 800 سال بشه، 1000 سال بشه، من دلم میخواد 2000 سال توی دنیا عمر کنم، میگم ثانیه های مفید داشته باش، اینا رو جمع بکن، بعد میبینید 2000 سال عمر کردی، به اندازه 2000 سال از زمان خودت چبار کردی، استفاده کردی و سود بردی. خب دوستان، یک سال حدود 1,000,000 ثانیه است. وقتی که شما میگید من با 1,000,000 ثانیه سر و کار دارم، توان مغزتون زیاد میشه. یه وقت میگید من 1 سال فرصت دارم، 1 سال کوچولو توجه میکنم، ما 1 سال دیگه باید فلان کار رو انجام بدیم، نمیشه، اصلا نمیتونیم. اما به جای 1 سال بگید 1,000,000 ثانیه، بگید من 1,000,000 ثانیه وقت دارم تا این کار رو انجام بدم. مگه میخواید کوه رو کوه آمادم بخواد بکنه توی 1,000,000 ثانیه میتونه بکنه؟ نگاه کنید واحد شمارشتون رو ببرید رو ثانیه. یه وقت میگید 1 ساعت دیگه، یه آشپزی میخواید بکنید، یه کار معمول میخواید بکنید، یه کار فکری میکنید، اوه 1 ساعت دیگه من بیشتر وقت ندارم. وقتی نمیگید 1 ساعت دیگه هی بودو کاسه بیا کوزه ببر، گاز و اشتباه روشن کن، آب و اشتباه ببر. اما اینو نگید، به مغزتون بگید خب الحمدلله مهمونا میان، سر زدن میان، ولی من 60 ثانیه زمان دارم. میدونید 60 ثانیه ببخشید 600 ثانیه زمان دارم، دقت میکنید چی میگم؟ این همه من زمان دارم، این همه زمان دارم، چقدر من میتونم از این استفاده بکنم؟ وقتی که 1 دقیقه فرصت دارید بگید 60 ثانیه فرصت دارم، توجه میکنید؟ در اونجا هم بگید 360 ثانیه من چگار دارم فرصت دارم. 360 ثانیه شما واحد زمان دارید، مگه میخواید چی کار بکنید واقعا؟ از اون طرف هم مغزی دارید که در هر ثانیه چقدر میتونه پردازش بکنه. اینا دیگه عادی ترین مثال هاست. سر جلسه کنکور ندیدید بعضی ها حالشون به هم میخوره، نمیدونم استرس دارن، زمان کم میارن، برای چی؟ برای که زمان رو با ساعت میسنجه دیگه. آقا ما چقدر وقت داریم؟ اون بنده خدا میگه 2 ساعت مثلا. شما 2 ساعت رو ضرب در ثانیه بکنید، بعد ببینید چقدر وقت دارید، چقدر آرامش پیدا میکنید، چقدر راحت میتونید اونا بابا اوی همه من وقت دارم، توجه میکنید چی میگم؟ بعد 1 ثانیه واقعی میدونید مغز چند تا سوالو میتونه جواب بده؟ اینا مثال هایی بود که من زدم. اگر بخواید زندگیتون رو کنترل بکنید تا عمر طولانی داشته باشید، باید با کنترل ثانیه ها شروع بکنید. ثانیه هاتون اگر کنترل بشه، اون هم کنترل میشه. خب حالا میریم سراغ ثانیه های مفید. ثانیه های مفید یعنی چی؟ ما میگیم عمر مفید یعنی ثانیه های مفید. ثانیه های مفید یعنی چی؟ ثانیه های مفید اصطلاحاً مثل ذرات باردار میمونه، ثانیه های بارداره دیگه، ثانیه های باردار رو ما میگیم ثانیه های مفید. یه جور ثانیه های آری از بار داریم، یه جور ثانیه های خونسا داریم که حالا من به اوناش کار ندارم. ثانیه های مفید یعنی ثانیه های باردار. سه نوع بار میتونه ثانیه داشته باشه. یا بار تولید داره، یعنی یه چیزی داره که میتونه تولید بکنه. تولید با پردازش فرق میکنه. پردازش نوعی مونتاژ عالیه، تولید نه، واقعا تولیده. یا باردار تولیده، یا باردار پردازش، یا باردار ذخیره. یعنی یا یه چیزایی رو ذخیره کرده که شما میسپارید به کانون حافظه، یا یه چیزایی رو میخواد مونتاژهای عالی یا پردازش بکنه که میسپارید به کانون پردازش، یا یه چیزایی رو میخواد تولید بکنه که تو کانون خلاقیت به کار میره. ثانیه های مفید ثانیه های باردار هستن. سه نوع بار ممکنه داشته باشه: بار تولیدی، بار پردازشی و بار به اصطلاح حافظه‌ای. خب از حالا یه خورده وارد تکنیک میشیم. گفتم تمرین میدم، تکنیک رو مشخص میکنم. از حالا ما وارد تکنیک میشیم. اینها شما ثانیه هاتون باید مفید باشه. مغز با ثانیه های مفید میتونه برنامه ریزی بکنه. اما در ابتدا اگر شما بخواید ثانیه های مفید رو به کار بگیرید ممکنه نتونید. اینجا رو خواهش میکنم خوب دقت بکنید. ثانیه های مفید رو ممکنه نتونید، چون خیلی واحد کوچکه، نتونید استفاده کنید. ما در تمرین میگیم که دوستان اول 60-60شون بکنید، یعنی به دقیقه تبدیلشون بکنید. اما 60 مفید رو به دقیقه تبدیل بکنید، نه 30 تا مفید و 30 تا غیر مفید رو کنار هم بذارید که باز یه دقیقه نصفش بشه پر. 60 رو با هم دیگه چیکار بکنید؟ با هم استفاده بکنید. من از 60 ثانیه که یک دقیقه است، از این 60 تا ممکنه 20 تاش تولیدی باشه، بار تولیدی داشته باشه، 20 تاش بار پردازشی داشته باشه، 20 تاش هم بار حافظه‌ای داشته باشه. از این 60 تا استفاده میکنم. بعد ممکنه شما بگید که من از 60 تا هم نمیتونم استفاده بکنم. حالا مثلا از یک دقیقه من چجوری استفاده بکنم؟ ما یک راهی بهتون یاد میدیم در مراحل اول. این راه خیلی مفیده. شما بیایید بین واحدهای دقیقتون که خودش مرکب از 60 یه شبکه ایجاد بکنید. توجه میکنید؟ یک شبکه ایجاد بکنید. این شبکه در ابتدا خیلی به شما کمک میکنه. 5 دقیقه مرکب از 5 تا 60 ثانیه است. توجه میکنید چی میگم؟ از 5 تا 60 ثانیه شما چیکار میکنید؟ استفاده میکنید با یک شبکه ارتباطی. یعنی این 5 دقیقه رو دقیقا متوجه میشید که چه مقدارش پردازشیه، چه مقدارش ذخیره‌ایه، چه مقدارش تولیدیه. یه شبکه ایجاد میکنید و از اون استفاده میکنید. حالا بنابه اولین تمریناتون باید شبکهاتون بزرگتر باشه. من نمیگم از چند واحد دقیقه استفاده بکنید، هر چقدر میخواید استفاده بکنید، اما در نظر داشته باشید که شما از واحدی که زیر مجموعش ثانیه است دارید استفاده میکنید و بین اینا در حقیقت یه شبکه چکار کردید؟ ایجاد کردید. من بناست برای امتحان فردا آماده بشم، این کتاب رو نگاه بکنم، میگم که این کتاب به 60 واحد 60 نیاز داره، یعنی به یک ساعت نیاز داره. 60 واحد مفید. این کتاب چقدرش پردازشیه؟ چقدرش تولیدیه؟ چقدرش حافظه‌ایه؟ اگر تمامش حافظیه، من 60 واحد حافظه‌ای دارم. توجه میکنید چی میگم؟ این 60 رو تو 6 دقیقه، توی یک ساعت که 60 دقیقه است، با یک شبکه به هم چکار میکنم؟ مربوطش میکنم. وقتی که با یک شبکه مربوط کردم، از اون به صورت شبکه چکار میکنم؟ استفاده میکنم. واحد شمارش شما ثانیه باشه، واحد عملکردتون 60 تا 60 باشه. حالا من نمیگم دقیق ساعت روز هفته، اولش هر جور میخواید شمارش کنید شمارش کنید، ولی 60-60 شمارش بکن. وقتی که 60-60 شمارش بکنید، بین اونا میاد یه شبکه ایجاد میکنید، ذهن شما عادت میکنه که شبکه ای چکار بکنه، عمل بکنه، و شبکه ای با مسئله چکار بکنه، برخورد بکنه. این ساده ترین تمرین اولیه است که شما باید این کار رو چکار بکنید، انجام بدید. من اینجا نوشتم بعد از 1 دقیقه که 60 ثانیه است، شما بین چندین دقیقه، حالا چندین دقیقه خودتون تعیین میکنید، بین چندین دقیقه شما با ظرفیت 60 ثانیه یه شبکه ایجاد میکنید. وقتی که یه شبکه ایجاد کردید، این قدرت شما رو چکار میکنه؟ بالا میبره و روز به روز این رو چکار میکنه؟ افزایش میده. کاری که کامپیوتر میکنه. کامپیوتر چجوری این همه پردازش رو در 1 ثانیه انجام میده؟ چون شبکه ایجاد میکنه و اون در حقیقت با شبکه داره کار میکنه. اون شبکه است که یه همچین زیر مجموعه ای رو چکار میکنه؟ پوشش میده. خب ما متاسفانه هیچ موقع ننشستیم حرکت مغزمون رو تجزیه و تحلیل بکنیم. یادتونه یه وقتی در یه درسی من میگفتم ما همیشه فکر میکنیم، اما به اینی که ما چگونه فکر میکنیم فکر نمیکنیم. فکر ما با همین سرعت میتونه تشکیل شبکه بده، با همین سرعت میتونه تشکیل فایل بده، با همین سرعت میتونه تایپ و فایل های اصلی رو تشخیص بده، که اینا همه رو من در آینده میگم. توجه میکنیم منطقه ما به این سرعت عادت نکردیم، ما فکرمون رو به این سرعت عادت ندادیم، باید عادت بدیم. خب در هر دقیقه حداقل 60 واحد اطلاعاتی با یک دیگه مربوط میشن و امکان ارتباط با تعداد زیادی از 60 واحدهای دیگر رو پیدا میکنن، که اینجا ما بهش میگیم مطالعه یا تفکر شبکه‌ای، که در حقیقت فرق داره، به صورت شبکه‌ای مطالعه میکنه. گاهی شما در شبکتون میبینید از 6 دقیقه استفاده کردید، 6 دقیقه که هر کدوم مرکب از 60 ثانیه است و هر کدوم از اینها ممکنه مربوط به یک کانون مغزی شما باشه. در ظرف 6، اینجا رو خواهش میکنم خوب دقت بکنید، در ظرف 6 دقیقه شما 6 تا کانون مغزی رو چکار کردید؟ به خدمت گرفتید. اینجاست که قدرت شما میاد بالا. یعنی همزمان از کانون حافظه، از کانون هیجان، از کانون محاسبه، از کانون احساس استفاده کرد. اینجا وقتی که حاصل اون اندیشه رو شما نگاه کنید، میبینید چقدر توانش رفته بالا. وقتی که شما فقط از یک کانون استفاده میکنید، به صورت طبیعی برخوردار از یک کانون هستید. دقت میکنید چی میگم؟ بذارید من مثال بزنم. همین کتابی که خانم سرابی برای من زحمت کشیدن آوردن، من میگم من ابتدا نحوه گردآوری ایشون رو مشخص کردم. خیلی سریع ها، اینا رو مغز خیلی تند انجام میده. اینجور نیست که ما حالا که داریم بیان میکنیم اینقدر کند باشه، نه، بیانش اینقدر کنده. شما متوجه میشید که این از کانون علم، کانون فلسفه، کانون دین، کانون هنر و کانون تجربه، علم و دین و فلسفه و عرفان، از این کانون ها استفاده کرد. اولی که یک کتاب نگاه میکنید، در نحوه گردآوریش متوجه میشید این از این کانون ها استفاده کرد. برای چی استفاده کرده؟ عنوان خود اون کتاب نشون میده. توجه میکنید چی میگم؟ که این برای چی استفاده کرده. البته این کتاب نویسندگان درجه یک رو من میگم، نه این کتاب های معمولی که ما مطالعه میکنیم، خود نویسنده هم نمیدونه چه کار کرده. دقت میکنه. دقیقاً این کتابی که ایشون برای من آوردن این کارو کرده، از هر 5 تا کانون استفاده کرده. این 5 تا کانون رو کجا با هم تلاقی داده؟ رو تیترش، رو عنوانش. وقتی که شما از 5 مسیر متفاوت 5 فراورده کانونی رو میخواید یه جا التقاط بدید و یه جا به هم چیز بکنید، اینجا رو خواهش میکنم خوب دقت بکنید، یه جا رو میخواید به هم پیوند بدید، دور و نزدیکی اینا خیلی تعیین کننده است. یه وقت میبینید یه نویسنده اول از برداشتهای دینی میاره اینجا، بعد برداشتهای علمی، بعد برداشتهای عرفانی، بعد برداشتهای فلسفی، آخر آخران برداشتهای هنری رو میاره. نگاه کنید اون محمولهی که تحت این عنوان برای اولین بار میاد، اون مرکزیت پیدا میکنه. اگر از علم آورد، شما متوجه میشید که این آقای یا این خانم علمگراست. پس بنابراین سیستم آدم های علمگرا اینجوره دیگه، اینا اینجوری داوری میکنن، اینجوری چینش میکنن، اینجوری گردآوری میکنن، اینجوری هم نتیجه میگیرن دیگه. اگر اول فلسفه رو آورد، شما متوجه میشید این انسان فلسفه گراست. اگر اول عرفان رو آورد، شما متوجه میشید بعد از عرفان چی رو آورد. اینا مسیرها رو برای شما مشخص میکنه و اینا خیلی تو ذهن زود اتفاق میفته، اینا اینجور نیست که کند اتفاق بیفته. شما اگر عادت بکنید خیلی سریع متوجه میشید. نگاه کنید این کتاب، ما فرض میگیریم علیه باور به خداست. خب ما کتاب علیه باور به خدا که کم نداریم تو دنیا. یکی از فلاسفه‌ای که در این زمینه خیلی خوب کار کرده، نه به معنایی که درست یا غلط، فویرباخه دیگه. فویرباخ فیلسوف ملحدیست که فلسفه الهادی ایجاد کرده اصلا. بعضی فیلسوف‌ها فقط ملحدن، ولی بعضی ها فلسفه الهادی ایجاد میکنن. دقیقا این کتاب اگر با کتاب آقای فویرباخ بخواید مقایسه بکنید، متوجه میشید که فویرباخ اولین چیزی که میاره، یعنی اولین کانون داوری که گردآوری که میاره فلسفه است، و بعد اونای دیگر رو به ترتیب میاره. شما از فاصله تلورانسی این ترتیب متوجه میشید که این فرد چجوری میاندیشه و چه کار میخواد بکنه. این رو هم شما دقیقا متوجه میشید چطوری میخواد استدلال بکنه، چه کار میخواد بکنه. اینا فاصله ای که اینو خواهش میکنم همیشه از من یاد داشته باشید، فاصله ای که فرد در آوردن متریالاش میکنه رو شما عکس بکنید، معیار داوری رو به شما میده. فاصله گردآوری از مطالب متفاوت رو در هر کتاب عکسش بکنید. وقتی که عکس بکنید نحوه داوری رو به شما میده. دقیقا اونجا متوجه میشید که این داوری دور شد یا نزدیک شد. اگر دور شد میفهمید غلطه دیگه. غلطه یعنی بر اساس سیستم خود این آقا جواب نمیده دیگه. شما دیدید این سوالای چهار جوابی رو که میخوان دستی بکنن، یه کاغذهای پانت شده ای دارن میذارن روش، سوالات درست و غلط جواب داده میشه. شما برای اینه که بفهمید یه فیلسوف درست میگه یا غلط، یه اندیشمند درست میگه یا غلط، درست یا غلط مطلق ما در این جهان نداریم دوستان. دنبال درست و غلط مطلق نگردید، اصلا چنین چیزی رو خداوند نیافریده. درست و غلط حرفهای من نسبیست و با خود حرفهای من سنجیده میشه. میخواید میفهمید من چی میگم؟ میخواید درست و غلط حرفهای من رو بفهمید؟ نوع داوری من و فاصلش رو عکس بکنید. عکس بکنید دقیقا متوجه میشید من دارم درست میگم یا غلط میگم. یعنی اون کاغذ پانچ شده رو میذارید رو حرفای من، دقیقا مشخص میشه. شما با قوی تری، بزرگتری اندیشمندان دنیا تمرین بکنید اینجوری، بعد ببینید چقدر خوب جواب میدن. این حرف بر اساس نویسنده خود این کتاب غلطه، نه بر اساس کتاب هایی که من قبلا تو حوزه علمیه خوندم یا تو الهیات خوندم یا جای دیگه یا جای دیگه. چون اگه من بیام اونجا از اونها بخوام استفاده بکنم، این آقای کینز رو اصلا من نمیتونم محکوم بکنم، چون میگه من اینا رو نگفتم که تو با حرف ملاقلی همدانی میخوای حرف من رو. این کاری که متاسفانه در جهان سوم ما میکنیم. ما یه کتاب رو بر اساس کتاب‌های دیگه‌ای که خوندیم رد می‌کنیم بچه‌ها، و این جزء بدترین، مزخرف‌ترین و غیر کارآمدترین کارهای دنیاست. من اندیشه های مرحوم آقای دکتر شریعتی رو مثلا میخوام رد بکنم، با اندیشه های آقای دکتر سروش میام رد میکنم، این چه ربطی به اون داره؟ این اصلا نوع تفکرش یه چیز دیگه است. اون نوع تفکر میدونید در دنیای پیشرفته اندیشه های آ رو با خود آ رد میکنن، اندیشه های بی رو با خود بی رد میکنن. این کار ما جهان سومی است، لذا مقالات ما تو دنیا پذیرفته نمیشه. اینقدر زور میزنیم به حساب خودمون، علمی مینویسیم بهمون میخندن. اندیشه آ باید با خود آ رد بشه، بی باید با خود بی رد بشه. این اون قصه ایه که پوپر بدبخت خودشو خسته کرد، گفت باید ابطال پذیر باشه. ابطال پذیر باشه میدونید یعنی چی؟ یعنی تو خودش ملاک داوری داشته باشه. شما یک کتاب فقهی برای من میارید، من میگم که نه این بر اساس حقوق بین الملل امروز فلان فلان، این غلطه، این که حقوق بین الملل نیست، این که مال امروز نیست، توجه بکنید، این بر اساس خودش هم میتونه غلط باشه یا میتونه درست باشه. آقا جان کتاب مثلا لمعه دمشقیه که یک کتاب فقهیه بسیار قدیمیه، کتاب درستیه بر اساس معیارهای خودش، ولی امروز به درد زندگی امروز نمیخوره. اون یه چیز دیگه است. شما به درد میخوره یا نمیخوره نباید با درست بودن و غلط بودن یکی بگیرید. هر چیزی باید تو خودش سنجیده بشه. خودم هم لو دادم دیگه، اونایتونم که زرنگ بودید گرفتید. توجه میکنید چی میگم؟ یک نویسنده متفکر وقتی که میخواد بر اساس یک عنوان کار بکنه، از کانونهای متفاوت علم و دین و فلسفه و عرفان و هنر یا مجموعاً یا حداقل از سه تاش استفاده میکنه. شما ببینید اولین چیزی که آورده چیه؟ دومی چیه؟ سومی چیه؟ با چه فاصله ای آورده؟ همون فاصله رو عکسش بکنید، این میشه نحوه ابطال پذیری اون مطلب، و دقیقا از رو میفهمید درست گفته یا غلط گفته. بعد میگید آقا این مطلب غلطه، این مطلب نادرسته. نه بر اساس باورهای من نادرسته، ما هر کدوم یه باورهای شخصی داریم، توجه؟ نه، این مطلب شما بر اساس خودش غلطه، چون نحوه داوری شما یه چی، گردآوری شما یه چیزه، نحوه داوریتون یه چیز دیگه است. مثل این میمونه که من، این مثال خیلی مثال بدیه ولی من میگم، من یه درخت چنار و یه درخت بید و نمیدونم یه درخت سرب و درختانی که میوه خوراکی ندارن رو به هم دیگه همش پیوند بزنم برای اینه که شاتوت تولید بشه. چون عظیمی این کارا چیه میکنی؟ این درختار تو به هم پیوند بزنی، تا قیامت هم پیوند بزنی شاتوتی تولید نخواهد شد. بعضی از ماها در دنیای اندیشمون این کارو میکنیم، یه چیزایی رو به هم پیوند میزنیم که شاتوت در بیاد، درم نمیاد. بعد من بنده خدای مخاطر خنگ دو ساعت باید بخونم تا ببینم شاتوت در میاد یا نه. بابا جون من این از همه اول مشخصه از توی شاتوت در نمیاد، چون این نحوه داوری گردآوری بید و چنار و سرو و اینا هیچ شاتوتی توش وجود نداره. یک قلنه درخت شاتوت وجود نداره، چجور شما میخوای از پیوند اینا شاتوت در بیاری؟ اینه که کارا به این سختی که شما فکر میکنید نیست. شما رو ثانیه ها فکر کنید، ثانیه هاتون رو فعلا با واحد های دقیقه، دقیقاتون هم هر چقدر میخواید حساب بکنید، کارش ندارم زیاد یا کم، تمرین کنید، توجه بکنید. اگه تمرین بکنید یه روزی براتون مثل آب خوردن میشه، واقعا مغز به صورت ناخودآگاه انجام میده. شما ببینید یه کتاب بیارید به من بدید، بعد من بگم که خب اول من باید گردآوری شما شدید، خب حالا مشخص کردیم پنج تا، بله از پنج تا استفاده. اولین واحدام علمه، این کم 24 ساعت دور میگه که من بگم یک قصه، شما نگاه میکنید این اتفاق میفته، اصلا خودتونم متوجه نمیشید. تمرین بکنید، کتاب و نگاه، فیلم سینمایی. بعضی از دوستانی که تو این کلاس هستن نقد فیلم های منو دیدن، بی نظیر من فیلم های سینمایی دنیا رو نقد میکنم. یک بار به خاطر امتحان واقعا من این کارو میکنم. شما ببینید نه با نقدای دنیای تصویر، یک چیزایی من از تو فیلم در میارم واقعا بی نظیر فیلم های درجه این. لذا کسانی که جلسات نقد فیلم من اومدن هیچ نقدی رو دیگه قبول ندارن. خب من همراه با همون دوستان میشینم فیلم رو نگاه میکنم، چجوریست که من اون فیلم رو اونجوری میفهمم؟ اون نحوه داوری، نحوه گردآوریش، اینا همه برای من مشخصه. فوری عکس میکنم، متوجه میشم کارگردان تا کجا تونسته جلو بیاد، نویسنده تا کجا درست تونسته جلو بیاد، تا کجا نتونسته، کجا مونده، کجا قوی، کجا ضعیف من. و اصلا این کار ناخودآگاه دیگه اتفاق میفته، نه اینی که ما بگیم خب این فیلم اول ترجمه تا بیا اینا رو ببینی که سکانساش تموم شده رفته رد کارش. این باید همزمان این اتفاق بیفته و میفته. دوستان یادتونه اون سنجاهایی که من بهتون دادم؟ یکیشی بود که از آدم مهم شدن نترسیم دیگه. بعضی وقتا آدم میترسه میگه ای ما با این سرعت میتونیم کار بکنیم. آره میتونیم، به خدا هیچ اتفاقی هم نمیافته، هیچ مشکلی هم براتون پیش نمیاد. این که غیر متعارف بیندیشید، مثل نوابق بیندیشید، مثل نوابق فیلم ببینید، مثل نوابق داستان بکنید، هیچ مشکلی برای شما به وجود نمیاره، فقط نترسید. خب مطلب من به انتها نرسید، ولی انصافا خودم خسته شدم و معمولا میگن شنونده زودتر از گوینده خسته میشه. حتما شما هم خسته شدید. تا جلسه آینده موفق باشید.